گفتن اینم فاضل معاصر.
یه آخوندی به من گفت کارمند فاضلاب بود، بغلم نشسته بود تو اتوبوس، گفت حاج آقا فاضل و فاضلاب و فضل و اینها چه ارتباطی با هم دارن؟ گفتم هر سه تا ریشش یه چیزه. راه با خندیده گفت ناراحت نشی یا من بچه شیخم، بابام یادم داده. یا رحمت نمیشناسی؟ هنوز نمیشناسی؟ نه اون ور ندی، اون ور اینجا بده اینجا. آخه میترسم قایبای خودتو حاضر بزن. نمیزنی؟ باش. میدم دارم شوخی میکنم باش. پسر خوبیه خدا رو شکر. انشالله برای باباش نگرش داره. یه خودم عاقلش کنه خدا.
به خشیش استاد غلامی 18/7/90 صفحه
نگاه بکنید و ادامهش رو ازش میفهمید که فتوای مصنف قول چهارم. ببینید عبارت رو، لا یرد و علی زوج و زوجه الا ما عدم کل وارثن عدل امام. ادامه رو ببینید، ول اقربو ارسهو ما از زوج امکان حاضرم. یه میشه قول چهارم، اون مستثنا و مستثنا من. با این الاغرب رو دوتا با هم نگاه کنید، مختار و مصنف میشه قول چهارم. والمصنف و اختار هنا القول الاخیره کما یست. این از کجا در آوردی؟ میگه کما یستفاد و من استثنائهی من المنفی المقتضی لإثبات رد علیهما دون الامام یستفاد و من مع قولهی به زمینه این قول ول اقرب و ارسل امام مع زوج امکان حاضرن، اگر امام حاضر بود میشه قول چهارم. این مال عبارت مصنف. اما شهید ثانی میخواد یه بررسی اینجا بکنه، ببینه که شماها ملا شدید، این همه اصول و بلاغت و ادبیات و آروم آروم داره وارد بحث میشه، خیلی ساده داره روایات رو جمع میکنه. به الان بخواد آدم روش بحث بکنه یه دو هفته معطل میکنه، ولی داره ساده روایات رو جمع میکنه. ببینید چقدر قشنگ داره جمع میکنه. اما رد و علی الزوج مطلقا فهو المشهور، پس شهرت فتوایی داریم. بله دعا جماعتون، داره تفکیک میکنه، در واقع زوج و جداگونه داره بررسی میکنه، زوجه رو جدا. بله دعا جماعتون علیه الاجماع و بهی اخبارون کثیره. پس شهرت پاشه، اجماعی منقول هست. ببین بله دعا جماعتون میشه اجماعی منقول، درسته محصل نیست. و بهی اخبارون کثیرتون که صحیحت ابی بصیر عن صادق علیه السلام انهو یا انهو قرأ علیه، یعنی بر ابو بصیر حضرت، و انهو ضمیرش به امام صادق علیه السلام برمیگرده، حضرت قرائت کرد بر ابو بصیر کتاب فرائض علی علیه السلام. حضرت کتابی داشته به نام کتاب الفرائض، کتاب هایی که نزد ائمه هست متعدده، یک سری از کتاب ها مخصوص منصوب به امیرالمؤمنین علیه السلام، مثل فرزن شأن نزول های قرآن، کتاب الفرائض، این نوع کتاب ها. چطور صحیفه مثلا حضرت زهرا پیش ائمه هست، امیرالمؤمنین هم چند نمونه از این کتاب ها منصوب ایشونه، از جمله کتاب ارث فرائض و علیین، همون کتاب الارثه. میگه حضرت خود کتاب ارث امیرالمؤمنین رو آورد برای من از روش قرائت کرد. نظیر یه مسئله بود، گاهی از حافظه ممکنه بگه، گاهی هم بلده ولی از رو رساله میگه. مثلا طرف مسئله میپرسه، رساله جلوش بازه، میگه ایناش، با اینکه تو حافظش هم هست رساله رو نشون میده. لذا حضرت با اینکه میدونه، چون فرائض علی علیه السلام پیشش بوده، نشونش میده، میگه برات بخونم. انهو قرأ علیه فرائض علی علیه السلام فاذن فیها از زوجو یهوز المال کله، زوج میبرد، حیازت میکند، میبرد مال را همش رو. اذا لم یکن غیرهو، غیر زوج نباشه، تنها وارث این خانوم تو طبقات فقط زوج هست، از زوجو یهوزو گردآوری میکند، میبرد مال را، از حیازت دیگه، تو بیابون هیزم جمع‌آوری میکنی، میگیم حیازت، جمع‌آوری کردن، گردآوری کردن، بردن، همش یه معنا داره. از زوجو یهوز المال کله اذا لم یکن غیره، این مال بخش زوج. پس تو بخش زوج، تو اون چهار تا قول دوباره یه بار دیگه نگاه کنی، فررد علیه ما مطلقا، قول دوم بود عدم رد مطلقا، پس قول مخالف داریم تو مسئله، ادعای اجماعی منقول شده، ولی در مقابلش قول مخالف شاذ برای زوج داریم، پاسخش خواهد اومد، منتظر باشی که ادله قول دوم چیه، پاسخش چیه، میاد. پس اینجا اجالتاً داره میگه نظر مشهور، روایاتی هم ولو به اطلاق، روایاتی شاملش میشه، هنوز جنبندی نمیخواد بکنه، میفرماد اما از تفصیل و زوجه، یعنی فتوای شهید اول که تفصیل قائل شد بین حضور امام و غیبت امام، اگر امام غائب بود زوجه همه ارثو میبره، اگر امام حاضر بود زوجه فقط فرض خودش رو میبره، یک هشتم یا یک چهارمش، یعنی میشه اینجا میشه یک چهارم، چون ولد که نیست، میشه یک چهارم، یک چهارمش رو میبره بقیه امام، این نظر مصنف بود دیگه که قول چهارم بود. این اما تفصیل، یعنی تفصیل شهید اول که بین حضور امام و غیبت امام فرق گذاشته بود. دلیل شهید اول ببینیم میگه چیه. پس از نظر فتوای شهید اول درباره زوج بحثش صافه، چون شهید اول شهرت فتوایی رو حجت میدونه، با اجماع مشکلی نداره، اخبارم که مؤیدشه، پس بخش اول حرف شهید اول طبق مبانیش تمامه. ببینیم بخش دومو میشه درستش کرد یا نه. ببینیم لفل الجمع بین روایت ابی بصیر، ببینید یه سه چهار خط برین جلوتر دوباره نوشته و بین صحیحت ابی بصیر عن الباقر، پیدا کردین؟ او بین دومه، بالای بین اول بنویسین طایفه اول، او بین دوم، بالاش بنویسین طایفه دوم. بین دو دسته روایت شهید ثانی میگه جمع کرده، بین دو دسته روایت جمع کرده. ببینیم جمعش درسته یا نه. جمعش گیر خواهد داد. ولی اجالتاً میخواییم ببینیم مستند شهید اول چیه. جمع بین دو طایفه روایت کرده، فلل جمع بین روایت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام انه سأله عن امرأة ماتت و ترکت زوجها، خودش مرده شوهرش مونده، ولا وارث لها غیر الزوج. قال علیه السلام اذا لم یکن غیره، یعنی غیر از زوج، فله المالو، المالو همه مالو در بر میگیره دیگه. خب این تا اینجا پاسخ سوال هست. ادامه روایت رو ما نوعاً اگر پاسخ سوال رو حضرت بگه، یک مسئله جدید رو هم اضافه تر یاد بده، میگیم امتناناً حکم دیگری رو هم گفته. سوال درباره زنی است که فوت کرده، شوهرش زنده است، حضرت پاسخ دادن اذا لم یکن غیره فله المال. الان عکسش رو هم گفته والمرأتو، اما اگر شوهر فوت کنه چه حکم چی میشه؟ والمرأتو لها الربع و ما بقیه فلل امام، و ما بقیه فلل امام، که میگیم حضرت امتنانن حکم عکس سوال رو هم پاسخ داده. طایفه اول میگه روایت دوم هم داره، مثلها، یعنی مثل روایت ابی بصیر، مثل روایت ابی بصیر هست، روایت محمد ابن مروان عن الباقر علیه السلام، اونم سوال درباره زوجیه که بله فوت کرده، اون روایت در واقع والمرأت لها ربع بعد رو داره، زوج اگر فوت بکنه ربعشو میبره، بقیه رو میدن به امام. پس طایفه اول یه فتوا داده، اطلاق طایفه اول چی میگه؟ چه امام حاضر باشه چه امام حاضر نباشه، ما بقیه فلل امام. ما دنبال بحث زوجه بودیم دیگه، بحث ما همینه دیگه، زوجی که تمام شد، گفتیم شهرت داریم، اجماع داریم، صحیح ابی بصیر و روایات دیگه، اومده بودیم سراغ بحث زوجه. زوجه اطلاق روایت، یعنی ادامه اون قسمت امتنانیش، قسمت امتنانی شاهد مثال ماست، والمرأت لها الربع و ما بقیه فلل امام. اون روایت محمد ابن مروان مخصوص خانوم پرسیده شده، یعنی از حضرت پرسیدن از امام باقر علیه السلام فی زوج ما ت و ترکم رعتن، فرموده قال لها ربع و یدفع الباقی الی امام. روایت اطلاق داره، تفصیل نیست، ایشون داره بین دو طایفه جمع میکنه، ازش تفصیل استفاده میکنه. و مثلها روایت محمد ابن مروان عن الباقر علیه السلام، این طایفه اول. طایفه دوم و بین صحیحة ابی بصیر عن الباقر علیه السلام انه قال له، ابی بصیر به امام باقر گفت رجلون مات و ترکم رأتن، مردی مونده مرده زنش مونده، قال علیه السلام المالو له. بحث صحبت امام علیه السلام نشده اینجا، اینجا هم روایت اطلاق داره، یعنی چه حال حضور چه حال غیبت. این به حمل حاضهی باید با اون للجمع معنی کنید، للجمع بینها و بینها به حمل حاضهی علا حال الغیبه و زینکه علا حال الحضور، حالت الحضور، حذرن من التناقض، یعنی من التعارض. برای اینکه رفع تعارض بشه اومده یکیو حمل کرده به حال حضور، یکیو حمل کرده به حال غیبت. اصل این جمع من یاد داشتی که کردم مال شهید اول نیست، اصلش نوشتم این جمع از شیخ صدوق کتاب من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 262 بعد این که روایت ابی بصیر رو نقل کرده اونجا ایشون نوشته شیخ صدوق قال، اونجا عبارت شیخ صدوق اینه هازا فی حال ظهور الامام یا حضور الامام و اما فی حال غیبتهی، روایت دوم آورده اما فی حال غیبتهی فمن مات و ترکم رعتن ولا وارث له غیرها فالمال لها. روایت اول رو شیخ صدوق حمل کرده به حال حضور، روایت دوم رو به حال غیبت. پس در واقع این نوع جمع‌بندی رو از محدثین استفاده کرده مثل شیخ صدوق. اگر ما این کلام شیخ صدوق رو بذار توضیح بدم، دو تا روایت رو که بخوایم جمع بکنیم شاهد جمع میخواد و الا میگیم جمع تبرعیه. مثلا باید یه دسته سومی باشه، اگر همینجا ما یه روایت دسته سوم داشتیم کار خیلی آسون بود، میگفتیم این دسته سوم اون دو دسته که اطلاق دارند رو تغییر میزنه. روایت طایفه سومی اگر بود میگفت اگر در حال حضور یک چهارم میبره بقیه مال امام، در حال غیبت همه مال خودشه. اگه این دسته سوم هم داشتیم کار خیلی آسون بود، اصلا چهار تا فتوا دیگه پیش نمی اومد. می گفتیم این دسته مفصله اون دو تا اطلاق ها رو تقیید میزنه، روایات رو جمع می کردیم. چون تعارض غیر مستقر یکی از راه های جمعش اطلاق تقیید بود، عام و خاص بود، ورود بود، حکومت، راه های خیلی صافش. پس اگر ما طایفه سوم داشتیم کار آسون بود، اما اینجا طایفه سوم نداریم. ممکنه کسی بگه شاهد جمع نداریم، پس این جمعش جمع تبرعیه یا همو کمولا. جمع تبرعی چیه؟ غیدها رو از خودش داره سر میذاره، استحسانی داره سر میذاره، از روایت کمک نگرفته. بگیم روایت مثلا سومی بیاد اینجا کمکمون کنه، این از خود معصوم. در واقع این شاهد جمع ها نباشه میگیم جمع تبرعی حجیت نداره، جمع تبرعی حجیت نداره. این شاهد جمع نداریم از نظر بحث اصولی، عام و خاصی، مطلق و مقیدی، حکومت ورود، هیچی نداره، میشه جمع تبرعی. آیا اینجا جمع تبرعیه؟ ممکنه شهید اول بگه جمع من تبرعی نیست. چرا؟ متن کتاب‌های محدثی نوعاً از خودشون چیزی نمیارن. کلام چون اگه یادتون باشه معروفه، میگن تا زمان شیخ طوسی متن کتاب‌های فقهی ما متن روایاته. بگیم این عبارت شیخ صدوق در واقع متن روایته، به عنوان یک روایت به عنوان شاهد جمع استفاده شده، بگیم جمع تبرعی نیست. اما اگر این عبارت شیخ صدوق ما روایت ندونیم، کما این که حاضرین نمیدونن، این جمع میشه تبرعی، این جمع میشه جمع تبرعی، که حاضرین این نوع جمع رو نمیپذیرن. در واقع حاضرین میگن عبارات غیر روایتی که در من لا یحضر هست فتاوای ایشون هست که جمع‌بندی خودشه، ربطی به عبارت معصوم نداره. حتی برخی گفتن عباراتی که غیر روایت تو من لا یحضر هست از کتاب فتوایی پدرش اضافه کرده. اسم شیخ صدوق محمد، اسم پدر علی، پدر بزرگ باب وی، میگه پسر اون عبارات رو از کتاب پدر آورده. کتاب فقه الرضا هم که حتما شنیدید، کتاب فقه الرضا رو آخرین نظری که حاضرین دارن میگن این درست معروف شده به فقه الرضا، ولی کتاب مال پدر شیخ صدوقه. عبارات کتاب من لا یحزر رو کسی با فقه الرضا مقایسه کنه، اکثر عبارات مشابه هم دیگه است. یعنی روایات من لا یحزر رو جدا کنی، اون جاهایی رو که عبارات مال شیخ صدوق متن روایت نیست، مشابه عبارات فقه الرضا است، بلکه گاهی واوش هم تغییر نمی کنه. لذا رو این حساب گفتن که روایت بعیده باشه. پس کار به اون نداریم، میخوایم بگیم شهید اول آیا جمعی که کرده جمع تبرعیه، میتونیم از عبارت شیخ صدوق کمکش کنیم، بگیم جمع تبرعی نیست با این اعتقاد که کتابهای تا زمان شیخ طوسی، بلکه اوائل زمان شیخ طوسی، متونش متن روایاته. اینو از کجا میارن؟ مقدمه مبسوط شیخ طوسی داره، در مبسوط شیخ طوسی تو مقدمش آورده که علمای ما دعبشون بر این بوده تفریع فرو نکنن، روایات اهل بیت رو اون جایی که فتواشون هست این روایات تو کتاباشون بیارن، تفریع فرو رو زبان به زبان منتقل میکردن. بعد من دیدم تنقیص میکنن شیعه رو که کتابای فقهیشون کوچیکه، تفریع فرو نداره، عامه تنقیص میکنه، تصمیم گرفتم تفریع فرو رو بیارم تو متن کتاب ها. لذا کتاب مبسوط رو دارم تألیف میکنم. پس تا اون زمان این مقدمه نشون میده شیخ طوسی تو کتاب مبسوط، این مقدمه شیخ طوسی کمک میکنه به شهید اول که اون کتاب ها رو روایت میدیده، کما این که چیز فقه الرضا رو اینها روایت میدونن، مثل شهیدین اینها روایت میدونن، تو معاصرین شما روایت نمیدونن، کتاب فتوایی میدونن، ولی سابقه یعنی شاید 60-70 سال به اون طرف به قبل، تو این 60-70 سال اخیر رو کار نداشته باشید، نوعا فقه الرضا رو کتاب روایی میدونن. رو این حساب ممکنه بگیم شهید اول جمع تبرعی نکرده، از متونی مثل فقه الرضا یا من لا یحزر کمک گرفته به عنوان طایفه سوم. حالا اون بحثایی میخوام، نمیخوام بحث رو مطرح کنم، فقط میخوام بگم که آیا جمع تبرعیه یا میشه دفاع کرد از جمع ایشون طبق مبناش. پس ما این فقط نکته رو میخوام اینو بگم، اگر دو طایفه روایت داشتیم حتما شاهد جمع باید داشته باشیم تا ادعا کنیم جمعه. آیا تو مسئله شاهد جمع داریم؟ شهید ثانی انشالله دلیل خواهد آورد، یرحمکم الله، قرینه داخلیه اقامه میکنه که این جمع غلطه، میاد جدای از بحث شاهد جمع یا جمع تبرعی بودن، لذا از این را رد نمی کنه. ببینید شهید ثانی خیلی حواسش جمعه، چون امکان داره به کتابهایی مثل فقه الرضا، مثل من لا یحزر، من عبارت صدوق خوندم دیگه از من لا یحزر، ممکنه اونها رو در حکم روایت بدونه که میدونه، پس جمع تبرعی به حساب نمیاد. بله از نظر حاضرین جمع تبرعیه، چون فقه الرضا رو کتاب روایی نمیدونه، عباراتی که غیر روایته تو من لا یحزر روایت نمیدونن، میگن این کلام صدوقه مثل بسایر فقها، لذا این جمع از نظر حاضری میشه جمع تبرعی، شاهد جمع نداری. پس اگر گاهی شرعی حاشیه‌ای گفتن این جمع تبرعیه، میشه دفاع کرد که بگیم طبق مبنای خودشون جمع تبرعی، حذرن من تعارض، برای این که تعارض رو مستقر نکنه این جمع انجام داده، تناقض تعارض دیگه، اینجا تناقض من تعارض.
این دست اول صحیح هست یا نه؟
روایتش معتبر، مشکلی با اون نداره. آره مشکلی با اون نداره، مشکلی با دو طایفه روایت نداریم. حالا ببینیم چه کار خواهد که، چون روایات متعدده مشکلی باهاش نداریم، روایت واحد بود آره گیر میدادیم، انشالله خواهد گفت. بله ارتباطش با کتاب مبسوط گفتیم، کتاب مبسوط میگه تا به امروز کتابهای فقهی ما از متون روایات جدا نمی شدن، فقها اضافه نمی آوردن از خودشون، این حرفیه که تو مقدمه مبسوط شیخ طوسی میزنه. خب شیخ صدوق زودتر از شیخ طوسی دیگه، چون قبل از شیخ طوسی سید مرتضی اعلم شیعیان بوده، قبل از اون شیخ مفید بوده، قبل از اونم دست محدثین بوده مثل شیخ صدوق و پدرش، مرجعیت عامه شیعیان. پس مقدمه بر اونهاست. وقتی شیخ طوسی میگه تا به امروز وضع ما اینجوری بوده، پس میشه اونها رو ما متن روایت ببینیم. ولی آقایان حاضر قبول نکردن. تو کتابای مثل من لا متن صدوق در من لا یحضر رو، فقه و رضا رو، اینها کتاب فتوایی میدونن نه روایت فقهی. طبق نظر حاضرین بله جمع میشه تبرعی، هیچ که قبول نمی کنه. فقط کسایی که جمع تبرعی تو کتاباشون زیاد دیده میشه تو کتابای شیخ طوسی هست، مثل تو تهذیب جمع تبرعی زیاد داره و آقایان هم پشت سر هی رد میکنن. نه بله همونه میخوام بگیم. خب ممکنه خطا کرده باشه، من دارم میگم که خطا نکرده. آره میخوایم بگیم که خطا نکرده، مثل این که از کتابای مثل فقه و رضا متن صدوق ممکنه استفاده کرده باشه برای جمع کردنش. این والمصنف و فشر یعنی شرح ارشاد. آیا شرح ارشاده یا حاشیه ارشاده؟ ظاهرا حاشیه است. فرق شرح و حاشیه، شرح مثل خود همین لوحه میمونه، کلمه به کلمه حتی واضحات و توضیح میده. حاشیه نوعا نکته ها هست، ممکنه ده خط و چیزی ننویسه بعد یه جا رو بیا توضیح بده. نگاه بکنه اینجا نیاز به توضیح یا نقد داره. یرحمکم الله. نوعا کتابایی که حاشیه هستن، جاهایی رو که نیاز به توضیح یا نقد داره اونجا مطلب اضافه میکنن، مثل حواشی که خود شهید اول به الفیه زده مثلا، یرحمکم الله، یا به نفلیه زده، بعضی جاها رو شرح کرده، یا حاشیه‌ای که بر قواعد زده، قواعد علامه. اینا حاشیه‌ها به این شکلن. شرح‌ها به صورت مزیه، مثل متن سیوطی که شرح کرده همه عبارات رو توضیح میدن. این ظاهراً حاشیه ارشاد معروف شده به شرح ارشاد، ولی مشهور هست به عنوان شرح ارشاد. ول مصنف فی شرح الارشاد، ارشاد علامه، اختار القول الثالث، قول ثالث رو اختیار کرده، المشتمل علی عدم رد علیها مطلقا، عدم رد علیها مطلقا، حال حضور حال غیبت فرقی نمی کنه. به عبارت دیگه استدلال کرده به روایات دسته اول، درسته؟ استدلال کرده به روایات دسته دوم استدلال نکرده، با اینکه دسته دوم صحیحه بود، درسته؟ ببینیم دسته دوم چه کارش کرده.
نمیشه
این دسته دوم که اطلاق داره با دسته اول تاییدش
کنه.
چجوری تاییدش کنی؟ با چی؟ با کدوم قید؟
اینکه المال لها.
خب
روایت بالا هم میگفت المال لها.
نه کو نوشته فرربع او.
خب
المرأت لها الربع او، نگفته المالو. بارک الله. ما میخواییم بگیم شاهد جمع میخواییم، این که کجای عبارت اون عبارت رو قید میزنه باید نشونش بدیم. بگی اینجای عبارت قید میزنه، کجاشه؟
روب
چجور روب قید میزنه؟
روب رو بیان بگیم که
نه روب قید نمیزنه ها.
خب بالاخره تو روب هم داده میشه دیگه به زور.
بله داده میشه، ولی آیا مفهوم داریم براش؟
وقتی جمع میکنی
نمیشه جمع، پس خودت داری جمع میکنی، جمع رو از روایت نمیگیری. ما اونجایی میگیم جمع سالم که از روایت بگیری، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حکومت، ورود، همینایی که تو تعارض غیر مستقر روش هاش بود، میگفتیم این موارد تعارض غیر مستقره، از اون راه ممکن نبود میگیم تعارض مستقره. پس شاهد جمع میخواد. ببینیم تو ارشاد چه کار کرده، داریم رو روایت کار میکنه برات دیگه، خیلی ساده داره میره جلو. محتجن به ما سبق، بالای ما سبق بنویس طایفه اولا، استدلال کرده به طایفه اولا. چجوری استدلال کرده. خوب گوش بدید، برای اطلاق گیری ما چی میخواییم آقا؟ مقدمات حکمت چند تا بود؟ در مقام بیان مهمش دو تاست. در مقام بیان قید نیاورده، میگه فئن، ببین عبارت مقدمات حکمت چقدر قشنگ نوشته، فئن ترکل استفسال دلیل العموم، همین که تفصیل و بیان نکرده رهاش کرده در مقام بیان بوده و بیان نکرده تو طایفه اول دلیل بر اطلاقه. یه بار دیگه هم گفتم کلمه عموم و اطلاق جای یک دیگه به کار میرن، کثیرم ما این دوتا رو جای هم به کار میبرن، نه خطا بکنن، عادی شده. این دلیل اول محتجن به ما سبق، دلیل دوم للاصل. ببینید توی رو آیه قرآن نوشته بود خانم فرض بره، درسته؟ اون مقداری که با آیه ثابته فرض بر بودنه، آیا چیزی هم بهش رد میشه یا نه؟ باید اثبات کنیم، باید اثبات کنیم اصل عدم داره، حکمی که براش خدا جعل کرده یک چهارم ولد چون نداره میت، آیا مازاد بر اون چیزی هم بهش رد میشه به کمک روایات؟ اصل عدم پاش داریم، پس مطابق قاعده اینه که به امام برسیم. للاصل الدال علی عدم زیاد علی المفروض، یعنی فرض قرآنی. اما طایفه اول خیلی زیادی گوش بدید، میخواد بگه طایفه دوم، ببخشید، اما طایفه دوم خبر و رد، یعنی طایفه دوم علی زوج مطلقا، طایفه دوم همین بود دیگه، المال و لها، درست آقا؟ المال و لها یعنی چی؟ یک چهارم رو بالفرض میبره، بقیه رو ردن یا بالقرابه میگیم. پس طایفه دوم یعنی خبر و رده علی زوجه، یعنی سه چهارم هم رد میکنیم به زوجه، نه خبری که رد کرد، رد اصطلاحی نیست، سه چهارم دیگه هست. اون طایفه دوم و امکان صحیحا از جهت سند، و امکان صحیحا از جهت سند. ببین برای اینکه این عبارت رو خیلی فشرده نوشته، مثل دیروز برداشتیم دستبندیش کردیم طبقه اول دوم سوم، اینو فشرده نوشته، اینم من به نظرم گوشه بنویس در روایات، در روایات طایفه دوم سه احتمال است. در روایات طایفه دوم سه احتماله که با این روایات ما چه کار بکنیم. سه تا احتمال، یعنی سه نوع اصولی میتونه رفتار کنه با طایفه دوم، نه سه تا مفهوم داره روایت ها. یه اصولی بخواد با این روایات طبق قواعد اصول، این اصول سابق بخواد رفتار کنه، سه تا احتمال رفتاری ما داریم تو استدلال ما. یک، بگیم طایفه دوم رو مطلقا بپذیریم، طایفه دوم رو مطلقا بپذیریم، نتیجه آن طرح روایات دسته اوله. خب این کاری که نمیتونیم بکنیم، باید بین روایات جنبندی کنیم. اگر بخوایم به نحو مطلق بپذیریم موجب طرح روایات دسته اول میشه. دسته اول مگه چه خصوصیتی دارن؟ داخل پرانتز بنویس، دسته اول شهرت روایی داره، شهرت فتوایی داره، روایاتش مستفیزند. پرانتز رو ببند. خب ما نمیتونیم با پذیرش طایفه دوم، طایفه اولی که این همه خصوصیت داره، اگه مطلقا بهش فتوا بدیم، یعنی به طایفه دوم بگی مطلقا چه حال حضور چه حال غیبت، پس این فتوا رو نمیتونیم بدیم. پرانتز رو بستی؟ بله. مضافن دنبالش هنوز احتمال دوم رو نگفتیم. مضافن دسته دوم قائل اطلاق آن نادر است، چون اطلاق اونو کی فتوا داده؟ چهار تا قول نبود، قول دوم نگفتیم قول دوم قائلش نادر و شازده؟ پس ما نمیتونیم روایات دسته دوم رو به نحو مطلق بپذیریم، به دو دلیل. روایات دسته اول اون سه تا خصوصیت رو دارن، روایات دسته اول قائل شازده، چه بسا معرضون انهایی مشهور به حساب میاد. پس نمیتونیم رای طایفه دوم بپذیریم، طایفه اول رو بذاریم کنار، احتمال دوم. احتمال دوم همونیست که تو فتوای لمعه بوده که تخصیص بزنیم، درسته؟ تخصیص هم غلطه. احتمال دوم اینی که بیایم تخصیص بزنیم طایفه دوم رو. طایفه دوم به چی تخصیص بزنیم؟ زمان غیبت. طایفه دوم همین کار کرد دیگه، شهید در لمعه. بیایم طایفه دوم رو بگیم تخصیص بزنیم به چی؟ به حال حضور، غیبت. بگیم تا المال لها فی حال الغیبت، ولو به کمک عبارات شیخ صدوق، ولو به کمک فقه الرضا. بیایم طایفه دوم بخوایم تخصیص بزنیم، میگه نمیتونیم تخصیص بزنیم. چرا؟ روایت کی ناقلش بود؟ مسئول کی بود؟ سوال شونده امام باقر. امام باقر حاضر داره سائل سوال میپرسه، امام باقر که غایب نیست. مسئول و سائل هر دو حاضرن و امام حضور داره. پس نمیشه ما روایت امام باقر رو که درباره سوال سائل، یعنی محل ابتلا است، موضع حاجته، سوال دیگه، سواله که چه کار بکنیم. روایت ابی بصیر اینه که رجل ما تدره از حضرت میپرسه، مسئله شرعی محل ابتلا است. این روایت که سوال و جوابه نمیتونیم حملش کنیم به 100 سال بعد، زمان غیبت معصوم. پس نمیتونیم حملش کنیم به زمان غیبت، چون سوال یه وقتی سوال نیست، حضرت یه کلی گفته، ممکن اینو حمل بکنیم، ولی سوال و جواب موضع حاجتشه، نمیتونیم حمل بکنیم. پس تخصیص هم درست نیست. حالت سوم، دسته سوم رو ببوس، دسته طایفه دوم ببوسیم بذاریم کنار، بگیم مورزون انهاست، طرحش کنیم، یا اطلاقش رو باید بپذیریم. سه تا احتمال که بیشتر تصور نداره از نظر اصولی، یا باید اطلاقش رو بپذیریم، یا تخصیص بزنیم، یا ببوسیم بذاریم کنار. دوتای اول وقتی مردوده باقی میمونه صورت سوم. این عبارت خلاصه عبارت مصنفه. ببینید عبارت، ببینید ازش در میاد. الان داریم میخونیم عبارت رو، ببینیم از توش در میاد یا نه. حالا فتوای صحیح کدومه، اون انشالله مجتهد میشید، فتوا میدید، مردم رو مال اموالشون رو جا به جا میکنید، میاد. اون وقت خیلی دارید. نه ببینید، اذن دادن فردیه، سوال کرده رجلون ماته، پس حکم کلی میخواد ازش. اگه میگفت زید مرده، بعد حضرت هم میشناخته این زید فقیر بوده، اگه بخواد سه چهارون بگیره زن اسیر میشه، یه وقتی میگه خب بهش بدی، اون موردیگه. ولی اینجا سوال رجلون ماته هست. خب و خبر رد علی زوج مطلقا، یعنی طایفه دوم، نوشتی بالاش طایفه دوم، و این کان صحیحن، بالاش بنویسی از جهت سند، الا ان، بالای ان بنویس احتمال اول. سه تا احتمال دارید دیگه تو کتابتون. احتمال اول، احتمال اول چیه؟ فی العمل بهی مطلقا، اگر بخوایم به طایفه اول عمل کنیم به نحو مطلق، احتمال اول همین بود دیگه، این اطراحن لتلکل اخبار، این طایفه اول، این اطراحن لتلکل اخبار یعنی طایفه اول، طایفه اولی که شهرت روایی داره، شهرت فتوایی داره، روایات مستفیضه. طایفه دوم شهرت فتوایی نداره، نادر و شاذه. الان نادر و شاذه داره بهتون میگه والقائل بهی، یعنی به طایفه اول. بعد از بهی یک کلمه مطلقا اضافه کن، والقائل بهی به نحو مطلق نادرون جدن. او بالای نادرون جدن بنویس پس میتواند معرضون انهای مشهور باشد، پس میتواند معرضون انهای مشهور باشه. هنوز نه فتوا نداده معرضون انهاستا، میخواد بگه به اطلاقش نمیتونیم فتوا بدیم. اجالتا این مقدار داره ثابت میکنه، لذا تعبیر کردم پس میتواند. اطلاق نگفتم معرضون انهاست، اون آخر میخواد نتیجه بگیری که احتمال سومه. پس احتمال اول قطعا غلطه، هیچ فقیه نمیتونه فتوا بده. و تخصیصه بالاش بنویس احتمال دوم، و تخصیصه به حالت الغیبت بعیدون جدن. کلمه بعیدون فتواست، یعنی پذیرفتنی نیست. بعیدون جدن، این کلمه بعیدون اصطلاحی رو به کار میبرن فقها، جایی که خلاصه دقت ویژه میخواد، ریزکاری داره، این التفات داشته بقیه ها نداشتن، اونجور جاها تعبیر بعیدون لایبعد این تعبیرها رو میاره. در واقع فتواست، منتها یکم با زحمت. تخصیصه به حالت الغیبت بعیدون جدن لأن سؤاله، این تعبیر سؤال دقت کنید، یعنی این نیاز داره الان، موضع حاجته. یه مسئله بود، یه وقتی کسی کلی داره بالا منبر مسئله میگه، یه چیز کلیه، ولی طرف تو حرم میاد میگه غلامی من اومدم مسافرم، مثلا از فلان شهر اومدم، حکم نماز من چیه؟ منم راحت میپرسم همه هفته میاد یا گاهی میاد؟ تا بگه گاهی میام میگم شکسته است. این مورد خاص خودشه دیگه، اونجا حکم کلی نمیگم. سوال وقتی داره میپرسه تطبیق دارم میدم، باید تمام خصوصیات شخص رو ببینم جواب بدم. اینم میگه لأن السؤال فیه، در طایفه دوم، او فیه برمیگرده به خبر و رد و عبارت، لأن السؤال فیه للباقر علیه السلام فی رجل ما تا، صیغه چه صیغه ایه؟ صیغه ماضی، پس مورد حاجته. آره من نوشتم این که دو حاشیه مفصلی دارم که نوشتم که در ادامه روایت آدم نگاه بکنه دوباره میگه قلت و فرجلو یموت و یترک امرأته، سوال بعدی با مضارع گفته. حالا آیه باید صد روزه رو چجور جمعش کرد، اون دیگه رفتی به بحث ما نداره، گفتیم ببینیم چجور داره بحث رو به طور ساده جمعش میکنه، خیلی نمیخوایم شلوغش کنیم. آره ویلا اینا رو کنارش نوشتم که باید چه کارش بکنیم. خب لأن السؤال فیه للباقر علیه السلام فی رجل ما تا، قرینه اول سؤال به صيغه الماضی، و امرهم علیهم السلام حين اذن ظاهر، یعنی ولایت امیر ولایت امام علیه السلام زمان حضورشه، اون امر یعنی خصوصیت حضرت، خصوصیت حضرت حاضره دیگه در زمان سوال، و امرهم یعنی حالت حضرات ائمه حین اذن، یعنی در زمان امام باقر زمان حضور حضرت ظاهرون، یعنی ولایت زمان غیبت هنوز شروع نشده، و دفع الیه ممکنون، میتونستم ببرم بدم به حضرت، مثل خمس تحویل میگرفتن حضرات، خمس رو تحویل میگرفتن، و دفع الیهم علیهم السلام ممکنون، فحمله علی حالت الغیبه المتأخرت عن زمان سؤال عن میت بالفعل، زمان غیبتی که تأخیر داره نسبت به زمان سوال از میت بلفل. بلفل رو گفتیم از کجا در آورده؟ صیغه ماضی. به از ید من مئه و خمسین سنه، 150 سال. یه همچه حملی ابعد، فحمله مبتدا ابعد و خبرش، خیلی دیگه بعید تره. کما قال ابن ادریس من ما بین المشرق والمغرب. ابعد این تعبیر میگه مال ایشونه، ابن ادریس مؤلف سرائر، کتاب سرائر. با اینکه ابن ادریس تو لمعه خب خیلی وقتا ما زیر سوالش میبریم، کتاب ایشون جزو کتابای مرجعی درجه دوی ماست، یعنی بعد کتب اربعه بخوایم کتبی رو به عنوان کتب مرجع تو مرحله بعدی مطرح بکنیم، سرایر ابن ادریسه. از کتابایی است که روایاتی توی اون هست و کتب اربعه نداره، جزو کتابای مرجعی ما به حساب میاد و جزو اصولیون هم هست، محدث نیست، اصولی محضم هست، به راحتی قواعد اصولی رو اجرا میکنه. خبر واحد هم حجت نمیدونه، نه اینکه خبر متواتر رو شرط میدونه که گاهی تو توضیح دادن اشتباه میکنه، خبر واحد یا محفوف به قرینه رو، یعنی خبر متواتر یا محفوف به قرینه. محفوف به قرینه یعنی چی؟ خودش تو سرایه توضیح داده، مثلا میگه روایتش در یکی از اصول اربعه مئه اومده باشه. در واقع کتابای حدیثی مشهور رو محفوف به قرینه میدونه، لذا فتاواش با فتاوای حاضرین خیلی تفاوت نمیکنه. این گاهی تو توضیح دادن میگن ایشون خبر واحد حجت نمیدونه، نه، خبر واحد محفوف به قرینه حجت میدونه. قرینه رو هم یکی از قرائنی که میشماره اینه که این روایت تو کتاب اصول اربعه مئه اومده باشه حجته. البته 6 7 تا قرینه میشماره که میگه هر یک از این قرینه ها باشه اون خبر واحد معتبره، اطمینان آوره، از خبر واحد بودن ظنی در میاد، از نظر ایشون اطمینان میاره براش. بعد خیلی از خبر واحدهایی رو که فقهای دیگه فتوا میدن ایشون هم فتوا میده، که گاهی تو خود لمعه هم شهیدستانی گیر میده، یکی دو جا داره میگه این خبر واحده ولی ابن ادریس فتوا داده، عجیبه. عجیب نیست، خبر واحدهایی رو که دارای یکی از اون شرایطی که خودش شمرده باشه حجت میدونه، ولو از نظر شهید ظنیه، از نظر اون اطمینان آوره، از نظر مبنایی رد شدیم. میگه این ابعد من ما بین المشرق والمغرب عبارت ابن ادریس است. نتیجه چی میمونه؟ دنبالش بنویس، دنبالش ننوشته برا. میگه طلبه ها فاضلن، گفت العاقل، گفت یکی فشاره، یک فیگل اشاره، گفت یکی فشاره. عرض کنیم خدمت شما دنبالش باید بنویسید، پس احتمال سوم متعینه. این پس احتمال سوم متعینه رو دیگه نیاورده، واگذار کرده نتیجه رو به خواننده. فکر نمیکرد که کتابش تا این زمان بمونه، علمای حاضر هم نیاز به یه چیف اشاره داشته باشن. آره، پس احتمال ثالث متعینه، یعنی مورزون انهاست، چون اصولی سه تا حالت که بیشتر نمیتونه براش ببینه، یا اطلاق روایت باید بپذیره، یا تخصیص باید بزنه، یا روایت بذاره کنار. وقتی دو تا حالت مردود شد، حالت سوم میشه متعین، میشه مورزون انها. پس طایفه دوم رو گذاشتیم کنار، طایفه اول زنده شد، نتیجه میشه قول سوم، نتیجه میشه قول سوم. دنبالش نوشتی نتیجه میشه قول سوم؟ روب اما دو سه خطه چیزی نیست، دو سه دقیقه بیشتر کار نداره. روب اما اون بس تمام شد، فتوا شد، داد تمام شد، میخواد یه دو سه تا احتمال بهتون بده، ببین اون بقیه ها چیه، دلیلاشون چیه، یه خورده ریزایی داره تحویلت میده. میگه روب اما حمل، ضمیرشو برگردون به طایفه دوم. روب اما حمل طایفه دوم علا کون المرأة غریبتن لزوج. این هم خانوم بوده، هم خانومش بوده، هم دختر عموش. یک چهارم از باب خانوم بودن برده، سه چهارم از باب دختر عمو بودن، جزو وراثه دیگه. میگه روبما حمل طایفه دوم بر این که خانوم غریبتن به زوج، یرحم کم الله. میگه و هو بعید عن الاطلاق، تو روایت که نیومده بود این دختر عموشه مثلا، ابن تا عمه مثلا همچین چیزی که نیامده بوده تو سوال. پس ما داریم تبرعا اضافه میکنیم بهش، باز شاهد جمع نداریم. و هو بعیدن عن الاطلاق، به عبارت دیگه شاهد جمع نداره، اطلاق روایت این حمل و اجازه نمیده. الا انه وجه الجمع، اینم یه احتمالی، خلاصه احتمالشو میپذیریم، ولی این احتمال شاهد جمع، وجهون یعنی احتمالو، نمیگیم در این مسئله وجهان یعنی احتمالان، میگیم در این مسئله، یه بار میگیم قولان، یه بار میگیم وجهان. وجهان که میگیم فتوا نیست، دوتا احتمال فتواست. الا ان این حمل هم یه وجهون فی الجمع. البته این آقای کلانتر، اونایی که نسخه کلانتر ندارن هم برن کلانتر رو ببینن، آقای کلانتر تو پاورقی نوشته روایتی که این جمع رو تقویت بکنه وجود داره، روایتی که این جمع رو تقویت بکنه وجود داره. پاسخش هم خیلی سخت نیست. ببینید روایت آقای کلانتر اینجوری نوشته: لحاظ الهم شاهد من الاخبار و هو ما رواه شیخ تهذیب جلد 9 صفحه 295 عن محمد ابن قاسم عن الفضیل ابن یسار عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأة غرابه لیس له غرابه غیرها قال یدفع المال كله الیها. این روایت میگه خانومه فامیلش هم هست. این روایت شاهد جمع میتونه بشه یا نه؟ شیخ ثانی هم دیده سندش ضعیفه. روایتی که ما باید شاهد جمع باید بیاری باید سندش هم درست باشه. پس درست این روایت میتونه شاهد جمع باشه، ولی چون سند ضعیفه، باز شهید ثانی حواسش جمعه، حواسش به سندش هم هست، لذا میگه الا انه وجه فی الجمع، احتمال داره این جمع ما بپذیریم، احتمالیه، به صورت احتمال فتوا نمیده. روایت هست پاش، ولی روایت ضعیف و سنده، لذا من اون کلو کنار جسارت کردم گفتم که لولا ضعف و سند. آره جسارت کردم با آقای کلانتر که لولا ضعف و سند، شاهد جمع داریم لولا ضعف و سند، مشکل ضعف سند داریم. خب و من هذه الاخبار، بالای اون من هذه الاخبار چی باید بنویسی؟ دسته دوم، بله، ظهر وجه القول برد علیهما مطلقا. طایفه اول بود یا دوم؟ دوم، طایفه دوم. و من هذه الاخبار ظهر، یعنی دسته دوم که تخصیص نزنیم میشه قول دوم که دیروز خوندیم. و من هذه الاخبار، یعنی دسته دوم رو اگر تخصیص نزنیم میشه احتمال اول، یعنی اطلاق داره. ظهر وجه قول برد علیهما مطلقا کما هو ظاهر المفید، قائل قول دوم هم پیدا کردیم، شیخ مفیده، قائل قول دوم هم شیخ مفیده. قول دوم دیگه علیه ما چی؟ علیه ما قول اول میشه، بله اون عدمی بود. روا جمیلون فی الموثق عن صادق علیه السلام لا یکون الرد على زوج ولا زوجتن و هو دلیل القول الثانی و اشهر و حد ثالث که ما فتوا دادیم میگه. پس قول سوم رو تو این جمع‌بندی به این آسونی نیستا، ما یه جلسه درس اینو جمعش کردیم از کردیم، بخواد روش گفتگو بشه یه دو هفته درسی زمان میبره، جزئیات بس که فکر میکنم بعد نه آدم مزه میده اینجوری درس باشه، نه که آدم ببینه. بله بحث تأثیر تمام شد، گفتیم تأثیر نداریم، میایم سراغ لا اول فی الفرائض که فردا شروع میکنیم. سبحان ربی رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. او علیه بود 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 او علیه بود
خب درگیر میشه پس باید تخصیص بزنی، میشه احتمال زوج زن، درسته؟
تخصیص نزنی میره سراغ مرجعه.
نه دیگه، نه دیگه، چی؟
تعیون پیدا بکنه احتمال سومینو خب قائل بهش نیست.
تعارض بکنی، تساقط بکنه، باید چیکار کنی بعد؟ ارث چیکار میکنی؟
تخییر
میشه، بگیم هم یه چارون بدین هم همه میشه تخییر بگی. خیلی وقتا سراغ مرجعات رفتن هنر نیست، باید روایت رو جمعش کرد، چون گاهی وقتا نمیشه کارش کرد. این یه وقتی تکالیفه، من نماز بخونم یا نخونم، میگه مخیر این لباس آب بکشم یا نکشم، ولی بس مالیه، یک چارون مال اینه، بقیه مال دیگری یا همش مال اینه. ما بگیم چی؟ تخییر نمیشه. میخوایم بگیم خیلی وقتا بریم تو بحث مرجعات اونجا، بله بازم شهرت اون طایفه رو ترجیح میده که داخل پرانتز نوشتی. خب همون میخواسته همه احتمالات راهاشو ببنده برات، آخرش هم داره فتوا میده جنبندی که چی؟ مرزون هم
ما به روایات اول اول عمل کنیم، تا حدی به روایت دوم هم عمل میشه.
چجوری؟
یعنی
اگه ما توی ببین دلالت الفاظ قدر متیقن گیری نمی کنه، خیلی پاسخ میدونن تا کجا رفتیم. آره میگیم این حد اقل رو میگه، اون حد اکثر رو میگه، پس حد اقل تو حد اکثر هست، درسته؟
میخوام جمع کنیم
دلوقتي. آره اینجوری جمع نمی کنیم، یعنی هرگز از این روایت دلیل لفظیه، تو دلیل لفظی قدر متیقن گیری نمی کنی. بخوایم تخصیصی بزنیم، تغییر بزنیم، شاید جمع میخوایم، ولی اگر اجماع بود در این لوبی اونجا قدر متیقن گیری میکنه.
خب استاد گفتیم شهرت هم داره، بعد گفتیم اجماع هم توش هست، یعنی
اجماع رو قبول نکرد، گفت بد دعا جماعتون. ببین اجماع گفت مقبول بد دعا جماعتون.
خب دومی نادر هست،
آبادی کلام،
دومی نادر هست دیگه.
شاز که نگفت، ببین نگفت، تعبیر شاز نکرد، لذا من گفتم بنویسید پس میتواند. ببین جمله رو همه رو حساب شده انتخاب میکنه، آره ولی باز شاز نشده، لذا گفتم بنویس پس میتواند، نه حتما مورزون انهاست.
خب نسبت به اون ضعیفتره.
بله ولی مورزون انها باز نمیتونیم بهش بگیم، تا احتمالات رد نکنیم نریم سراغ احتمال سوم، مورزون انها بودن رو نمیتونیم درستش بکنیم. آره این کلمه هایی که انتخاب میکنم خیلی روش حساب شده است. کی چراغش خاموشه؟ هیچ که چراغش خاموش نیست، اینا همه چراغشون روشنه، حیات دارن. کی بودین؟
جمال آقا
ماشاءالله.
قبول نکن، قبول نکن.
حالا مردم